بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين انه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين فافضل امري الى الله ان الله بصير بالعباد وهي وجد والفال تيقن الخبر نحو انهم الفوا اباءهم ضالين وجعل وزعم لظنه نحو زعم الذين كفروا ان لن يبعثوا. انات بفرمان عزیزان من یک نکته از افعال قلوب و در زیلش یک نکته هم پیرامون مسئلتون باقی مانده، من اینو سریع عرض بکنم تا انشاءالله به باب بعدی برسیم. در افعال قلوب، خب تعریف افعال قلوب مطرح شد و اعراب افعال قلوب هم در حقیقت این که مبتلا و خبر منصوب می شوند به عنوان دو مفعول رو مطرح فرمودن، نسبت به حذف مفعول هم کلیتی رو مطرح کردن. نکته دیگری که مطرح میکنن در حقیقت ذکر خود افعال قلوب است. افعال قلوب خب افعال بسیار متعددی هست که مرحوم شیخ بها در اینجا به میتوانیم بگیم به اهم مواردش اشاره دارند، ولو این که تعداد بیش از این مواردی است که ایشون مطرح میکنن. تقسیم بندی خوبی هم ایشون داره در این بحث. افعال قلوب در تعریف مطرح ایشون فرمودن که برای بیان یقین یا ظنن، لذا افعال قلوب یا دلالت بر یقین میکنن یا ظن و گمان. به همین اعتبار به سه دسته و در نهایت به چهار دسته تقسیم میشن. افعال قلوب افعالی که دلالت بر یقین دارند فقط، یا دلالت بر ظن دارند فقط، یا دلالت بر هر دو دارند. حالا هر دو یعنی هم معنای یقین رو ممکنه استعمال بشن دلالت کنن، هم ظن و گمان رو. خود این هم یا غالبا در یقین استعمال میشه، مثلا لفظی که هم یقین رو دلالت میکنه هم ظن و گمان رو غالبا برای یقین استعمال میشه، یا غالبا برای ظن استعمال میشه. اگر اون مواردی که فقط یقین رو دلالت میکنه عبارتند از وجد و الفا، وجد و الفا. برای ظن فقط جعل و زعما. غالبا یقین بفرمایید علما و رعا. جالبه خود کلمه علما که ما دنبال علم میگردیم، ماده علما همیشه اینجوری نیست که برای علم به کار بره، گاهی برای ظن و گمان به کار میره. یا غالبا ظن است که ظن نباشه، خود ظنم همینطور غالبا برای ظن استعمال میشه، گاهی برای یقین استعمال میشه. خاله باشد و حسب است. این عبارت رو بخوانیم تا بحث بعدی هم که در ذیل عنوان دیگرشون مطرح میکنن در مورد افعال قلوب عرض کنم، این بحث تمام بشه. عبارت رو دقت کنن عزیزان. وحیه، ضمیر هیه به چی میخوره؟ به افعال قلوب. افعال قلوب رو میخواییم بشمریم برای شما، البته در یک ساختار و یک تقسیم بندی. وحیه وجده و الفا. وجده و الفا لتیقن الخبر. سرا رو بالا کنن، دقت کنن. افعال ناسخ که میومدن چی کار میکردن بر سر مبتدا و خبر؟ خب مبتدا و خبر معناشون روشن بود، دلالت میکرد جمله اسمیه بر ثبوت معنای خبر برای مبتدا، اگر مثبت باشه بر نفیش، اگر منفی باشه. زیدون قائمون قیام رو برای زید چیکار میکرد؟ ثابت میکرد. بعد نواسخ میومدن یه اثر معنوی در این رابطه و نسبت ایجاد میکردن.
اینجا میگیم اثر معنوی که ایجاد میکنه چیه؟ یقین یا ظن. یعنی ثبوت معنای خبر برای اسم را علا نحو الیقین یا علا نحو الظن بیان میکنه. لذا اگر گفتیم علمت زیدن قائمن، معناش چیه؟ معناش یقینی بودن خبر را داره بیان میکنه. تو خبر برای کی؟ برای مبتدا دیگه، درسته؟ یقینی بودن خبر. لذا لتیقن الخبر معناش همینه، دلالت میکند بر یقینی بودن خبر. یقینی بودن خبر برای چی؟ برای همون مبتدای در اصل دیگه، روشنه. خبری که الان مفعول دومه، نحو انهم الفوا آباءهم ضالین، اونها یقین دارند که پدرانشان گمراهانند. و جعل و زعم لظنه، جعل و زعم برای چی؟ لظن الخبر، ظنی بودن خبر برای مبتدا. نحو زعم الذين كفروا ان لم يبعثوا، زعم الذين كفروا یعنی چه؟ ترجمه چی میشه؟ ببینید این الذين در اصل مبتدا بوده، الان محضر شما عرض میکنم، اسخای میکنم، زعم الذين كفروا، این الذين فاعل زعم است که کفروا صله شه. این لن يبعثوا، ان لن يبعثوا خیلی مناسب نبود این مثالشون اینجا بزنن، حداقل ما بعد بحث بعدی رو میخونیم این مثال اینجا زده میشه. ببینید گاهی این جمله رو عرض کنم که مثال روشن بشه، گاهی یک جمله یا گاهن مثلا یک حرف مصدری و ما بعدش، ممکنه جمله باشه، ممکنه حرف مصدری و ما بعدش باشه، به تعویل جمله بره که در بحث بعدی یه مقدار بیشتر روشن میشه. اینا به تعویل مصدر میرن یا خود مجموعه جمله جانشینی میکند از دو مفعول باب افعال و قلوب، یعنی میشینه جای دو مفعول. ببینید من یه مثال بزنم، مثال بزنم بهتره. یه وقت از شما میگید علم تو، دقت کنن تابلو رو، علم تو زیدن قائمه، تو باب مبتدا وصفی تعبیر به جانشین رو خوندید، میگید اقائمان از زیدان، از زیدان فاعل جانشینه خبر، یعنی گاهی یه چیزایی میان جانشینی میکنن از نقش ها. خب اینجا مشکل نداره، اما همین رو اگر اینجوری بگیم، بگیم علم تو ان زیدن قائمون، علم تو ان زیدن قائمون، ببینید الان ما در ظاهر دوتا منصوب به عنوان مفعول نداره، این زیدن نقشش اسم ان است، قائم نقشش خبر ان است، لیکن این مجموعه جانشینه بفرمایید دو مفعول علم است. این از جهت معنوی کار دو مفعول رو برای ما میکنه، معناش اینه دیگه. درسته ما در ظاهر دو مفعول نداریم، اما از جهت معنوی کار دو مفعول رو ما میخواستیم بگیم قیام زید معلوم منه، دانسته شده یه منه. خب این عبارت مطلب رو میفهمن یا نه؟ بله؟ میفهم. اینجا هم اللن یبعثو، این اللن یبعثو مجموعه شده جانشین دو مفعول زعمه. حالا این برای ما مهم نیست، مهم اینه که زعمه در اینجا به چه معناست؟ به معنای ظن و گمانه. یعنی کافران چی گمان کردن؟ گمان کردن که مبعوث نمیشن. در مقام تعلیم یکی از مشکلات مثلا اینجور کتاب ها همینه که ما قبول داریم این حرف رو، مثلا اینجا اگر خب شخص عنایت ویژه داشته باشه باید این مثال رو نزنه در اینجا، چون این مثال جهتی است، مترتبه بر بعضی از نکات. شما الان این بحث مثلا ما نخوندیم، الان باز نکردیم، فقط توضیح اجمالی دادیم که مثال روشن بشه. مثلا میگفتن زعمت علیان عالما، این مثال میشون دیگه، زعمت علیان قائما مثلا، و علما و رعا، علما و رعا که اینجاست، علما و رعا للامرین، للامرین یعنی چه؟ هم برای یقین هم برای ظن هر دو، اما والغالب للیقین، غالبا برای یقینه. نحو انهم يرونه بعیدا و نراه قریبا. ببینید الان ماده رعا هم در یرونه و هم در نرا، ماده چی استعمال شده؟ نرا. آیه شریفی میفرماد انهم يرونه بعیدا، این یرونه معناش چیه؟ ظن یا علمه؟ اینجا ظن. آفه اونا گمان میکنن که قیامت
بعیده یا ظهور بعیده مثلا، که اینجا ظاهرا قیامت مراده. اما و نراه قریبا، نراه یعنی بله نعلمه، ما علم داریم، ما یقین داریم. ماده رعا یرونه اولیش گمانه، دومی یقینه. بله همین آیه شریفه در مقام این است که ممکنه شما بگید خب اونا خودشون علم دارن، آیه شریفه در مقام این است که چون توجه دارد به این که اونها به باطلند، اون حالت نفسانشون از روی باطله، داره زن و گمان تفسیر میکنه، معمولا اینجوری تفسیر کردن. و زنه و خاله و حسبه، این ستام لهما یعنی للامرین، برای زن و گمانه. اما بلغالب و فیها، غالب در این ستا زن اولنو نهبو حسب تو زیدن قائما، گمان کردم که زید قائم است. چون علمه در زن استعمال شده در زبان عرب، علمه در زبان عرب در مقام زن استعمال شده، علتش اینه دیگه. چون اینا فرمول که نداره، فرمول ریاضی نداره که ما از فرمول ریاضی استفاده کنیم بگیم کجا قرارش بدیم. در زبان عرب استعمال شده مثلا علم تو زیدن عالمن به معنای زنن تو زیدن، معنی زن استعمال شده. همچنین زنه هم به معنی علم استعمال شده. مسئله تو صلوات بفرستم. ما در ذیل بحث افعال قلوب یه بابی داریم به نام باب الغاء و تعلیق، باب الغاء و باب تعلیق. خب در حد نسبتا مختصر ایشون مطرح کردن، اما خب نکات اصلی رو اشاره کردن در اینجا. اولا من الغاء و تعلیق رو اجمالا برای دوستان تعریف کنم. الغاء معناش اینه که عمل عامل هم لفظاً و هم محلاً باطل شود، از بین برود. زمانی میگن فعل ملغا شد که عملش هم لفظاً و هم محلاً از بین، یعنی نه در لفظ دیگه عمل کن لفظ معمولش و نه در محل معمول. ما تعریف به اثر کردیم، یکی از آثار مهم رو به عنوان تعریف قرار دادیم که روشن تر بشه. تعلیق عمل عامل، تعلیق یعنی چه؟ زمانی است که عمل عامل لفظاً باطل شود اما محلن باقی بماند، اینو بهش میگن تعلیق. این از نکته اول، مطلب اول. نکته و مطلب دوم، من حدی که در ذهنم دارم نکات رو عرض میکنم محضر دوستان، دقت کنید. نکته دوم این که تعلیق در مواضع خودش واجبه، یعنی هر جایی ما از این به بعد گفتیم مثلا اینجا تعلیقه، هر جا تعلیق باشه تعلیق چیه؟ تعلیق چیه؟ واجبه. اما الغاء، الغاء جایز است. الغاء جایزه. این نکته دوم. نکته سوم، مواضع جواز الغاء، الغاء افعال قلوب. کجا الغاء صورت میپذیره؟ در دو جا. یک، خب فعل قلبی بر سر چی میاد؟ مبتدا و خبر میاد دیگه. یک، زمانی که فعل قلبی بین مبتدا و خبر قرار بگیره. دو، زمانی که فعل قلبی بعد از مبتدا و خبر قرار بگیره. مثلا شما به جایی که بگید علم تو زیدن آل قائمن چی بگید؟ زیدون علم تو قائمون.
زیدون علم تو قائمون. البته الغا جایزه، میتونید چی بگید؟ میتوانید چی بگید؟ زیدن علم تو قائمن. موضع دوم، به جایی که بگیم علم تو زیدن قائمن، بگیم زیدون قائمون علم تو. البته جایزه، میتوانیم زیدن قائمن علم تو هم بگوییم. مواضع وجوب تعلیق، چون تعلیق واجبه، تعبیر وجوب کردیم. کجا تعلیق صورت میپذیره؟ دوستان دقت کنن، سرا رو بالا کنن، دقت کنن. ببینید مرحوم شیخ وهاب انگار میخواد مواضعی رو مطرح کنه، میگه مثلا بعد از استفهام، بعد از نفی، کذا کذا، میشماره موارد رو. من در یک جمله عرض کنم که دیگه موارد خودشو بله نشان بدهن. ما یک موضع برای تعلیق در حقیقت بیشتر نداریم. زمانی تعلیق صورت میپذیرد که تعلیقم واجبه که بین فعل قلبی و معمولش، یعنی اون مبتدا و خبر، اون جمله، حالا هرچه، بین فعل قلبی و مفعولش و معمولش یکی از امور صدارت طلب فاصل بشه. حالا دیگه امور صدارت طلب هرچه باشد دیگه، هرچه جایز باشه در این ساختار استعمال بشه، این حالت رو داره. استفهام، نفی، حتی اون نوافی ای که صدارت دارن، همه نوافی صدارت طلب نیستن، بعضا هم درشون اختلافه، لام ابتدا، قسم، هرچی صدارت طلب باشه. یه مثال بزنم برای دوستان. ببینید الان اینجا شما گفتید علم تو زیدن، تابلو رو دقت کنن دوستان، وقتی میایم پای تابلو دوستان قلم ها رو بزنن. علم تو زیدن قائمن، این زیدون قائمون بود دیگه، مبتدا خبر بود. حالا اگر بر سر مبتدا جایز است لام ابتدا داخل بشه. لام ابتدا صدارت طلب است یا نیست؟ صدارت طلب. میان بر سر این مبتدای خودمون که حالا در نصف مبتدا بوده لام میاریم. اینجا دیگه علمه در این جمله میتونه عمل بکنه یا نه؟ در دو مفعولش میتونه عمل بکنه یا نه؟ نه، چون صدارت طلب قبلا گفتیم یکی از خصوصیاتش اینه که ما قبلش در ما بعدش عمل نمیتونه بکنه. لذا در اینجا میشه علم تو لزیدون بله قائمون. نه در لفظ اینها میتونه عمل بکنه، نه در محل اینها، چون صدارت طلب مانع عمله. این لام صدارت طلب مانع عمله. حالا اسماء استفهام هر چه دیگه، هر چه پیش بیاید، همین حالت محضر شما عرض میکنم که درش جاری است. عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. لام ابتدا، لام است که دلالت بر تأکید میکنه، خصوصیاتی داره. مسئلتون، بخونم عبارت رو. و اذا توسطت بین المبتدا و الخبر، زمانی که وسط قرار بگیره افعال قلوب بین مبتدا و خبر، او تأخرت یا متأخر بشه، بعد قرار بگیره انهما از مبتدا و خبر، بگیم زیدون علم تو عالمون، یا بگیم زیدون عالمون علم تو، یا زیدون قائمون علم تو. جازه، یعنی جازه، الغا همیشه جایزه. جاز ابطال و عملها لفظن و محلن، جایز می باشد باطل کردن عمل افعال قلوب لفظن و محلن، که اگر باطل بشود لفظن و محلن و یسمى الالغا، به ابطال لفظی و محلی هر دو اصحایی میکنم. جاز ابطال عملها لفظن و محلن، به ابطال محضر شما عرض میکنم که لفظن و محلن میگن چی؟ میگن الغا. تعلیق ابطال لفظی است اما محلن عمل میکنه. من اینجا دارم عرض کردم محلن عمل نمیکنه، درست نیست. محلن خصوصیت داره، چون در تابع روشن شده اعرابش عمل میکنه. الغا نه لفظن و نه محلن عمل نمیکنه. بذار میگن ملغا. ملغا یعنی از بین رفتن از ریشه. نحو زیدون علم تو قائمون، حتی جایزه چی بگیم؟ زیدن علم تو قائمن، یا زیدن قائمون علم تو، که زیدن قائمن هم باز درسته، جایزه این. اما و اذا دخلت علل استفهام،
او النفی او اللام که مراد از این لام لام ابتداه، او القسم. ببینید اینا بعض موارده، اینا موضوعیت نداره. مهم چیه؟ مهم اینه که صدارت طلب باشه. اون چه که داخل میشه واسه اگر داخل بشود افعال و غروب بر استفهام و نفی و لام و لام ابتدا و قسم و اینها، وجب ابطال و عملها لفظن، فقط ابطال عملش لفظن فقط واجب است. لفظ یعنی محلن عمل میکنه، اما لفظن دیگه عمل نمیکنه. اگر اینم که ایشون میگه اذا دخلت علی الافعال و قلوب بر استفهام داخل بشن، یعنی در حقیقت استفهام امر صدارت طلب کجا قرار میگیره؟ بین فعل و معمول، که دیگه مانع بشه از عمل عامل در معمول. و یسمى التعلیق، به این چی میگن؟ به این میگن تعلیق. نحو لنعلم ای الحزبین احصا، لنعلم ای الحزبین احصا. ببینید گاهی ممکنه این جمله رو بگم مثال باز روشن‌تر بشه، شما ابتدای کار مثال‌های ساده‌تر بزنن. ما گفتیم استفهام، خوب دقت کنید، استفهام مثلا یکی از ادوات صدارت طلبه دیگه، درسته؟ کجا قرار بگیره؟ بین عامل فعل قلبی و معمول. ببینید اون معمول مبتدا و خبرن دیگه، درسته؟ یا مثلا جمله‌ای که جانشینی کرده از اون. گاهی ممکنه اون امر صدارت طلب یکی از اجزاء خود مبتدا و خبر باشه، یعنی یا مبتدا یا خبر خودش چی باشه؟ صدارت، یعنی چیزی جدای از اون نداشته باشیم. مثلا اسم استفهام، اسم میگید علم تو من زیدون. الان ما من زیدون، خود من مبتدا، زید خبرش، یا من خبر مقدم، زید مبتدا مؤخر، حالا هر کدوم فرق نمی کنه. اینجا ما یه امر صدارت طلب جدایی نداریم که بیاد بین عامل و معمول فاصله بشه، در حقیقت خود مبتداتون یا خود خبرتون چیه؟ اسم استفهام صدارت طلب. اینجوری هم باشه فرقی نمی‌کنه. ببینید ایول حزبین احسا، ایو مبتدا بوده، احسا چی بوده؟ احسا چی بوده؟ خبر. خود ایو اسم استفهام دیگه، ایو استفهامیه، مبتدا احسا خبرش. خب اینجا الان چون خود مبتدای ما مثلا اسم استفهام است، فعل قلبی رو چیکار کرده؟ فعل قلبی را معلق از عمل کرده است، باعث تعلیق شده. این مثال از اون بابه. ولقد و علمت لزیدون قائمون، اینجا هم که لام ابتدا بین فعل و ما بعد فاصل شده است. خب دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید.
محلی چی
افتاره محلی میکنه؟ در محل هم دیگه عمل نمی کنه.
الان مثلا
توی ایو علم تو زیدن قائمن، اصلا میشه زیدن قائمن، چون میاد قبلش جایز ما مرفوع کنیم، بگیم زیدون قائمون علم تو. این جمله زیدون قائمون محل اعرابی نداره، ولی در تابع هم نمیتونید ازش تبعیت کنید، فقط میکنید. اما اگر تعلیق باشه محل اعرابی داره.
حالا محل اعرابی اگه
چی؟ تک تک نه، مجموع جمله، مجموع جمله محلا منصوبه دیگه، محل نصبی داره. بفهم زیدون علم تو
قائمون،
نه دیگه مبتدا، ترکیبش اگه مرفوع بشه، هر جا مرفوع شد میشه مبتدا دیگه.
علم تو
قائمون بذارید من ترکیب کنم. سوال درستیه، اینجا من ممکنه برای دوستان ابهام پیش بیاد. ببین اگر بگید زیدون قائمون علمتون، خب میشه مبتدا، این میشه خبر، این میشه فعل فاعل، یک جمله است. حالا این جمله چه جمله ایست؟ چون جمل خودشون ممکنه نقش بپذیرن، ممکنه نقش نپذیرن، تو باب جمل باید مطرح بشه که در حدیقه رابعهشون بعض از نکاتش اشاره میکنه. این اصطلاحا هم این جمله هم این جمله استینافن. اما اگر گفتیم زیدون علم تو، بفرمایید قائمون، باز این میشه مبتدا، این میشه خبرش. علم تو چی میشه؟ باز میشه فعل و فاعل. خود علم تو باز یک جمله است که ممکنه خصوصیتی داشته باشه، اصطلاحش میگن جمله فعل و فاعل، جمله معترضه، از جملاتی است که محل اعرابی نداره. این زید مبتداست، قائم خبرشه، علم تو هم فعل و فاعل است.
یعنی ترکیب اجزا روشنه. حالا ممکنه بگید مجموع جمله در این عبارات که هر کدام دو جمله هستن آیا نقش دارن یا ندارن، اون دیگه به بحث جمل در میگرده که در حدیقه چهارم اشاره کلی بحث جملشون میکنن. اینجاها در اینجا هر دو جمله مستعنفه است، یکی از جملاتی که محل اعرابی ندارد استینافه، اینجا علمتو معترضه است که باز محل اعرابی نداره، زیدون قائمون هم استینافه. بله گفتنش مشکل نداره. بله میگن فعل قلبی ملغا، ملغا دیگه ملغا شده است. بله فعل قلبی تمام ملغاست، ملغای از عمل شده. اون دیگه میشه مفعول اول مقدم، مفعول دوم مقدم، مثل زیدن ضربت تو که میگید مفعول مقدم، علم تو هم فعل و فاعل، اون دیگه میشه مفعول دیگه، منصوب بشه مفعوله، مرفوع بشه مبتدا و خبر. علم تو لزیدون قائمون، ترکیبش اینه، علم تو فعل و فاعل، لام لام ابتدا، زیدون مبتدا، قائمون خبر، جمله زیدون قائمون محلن منصوب جانشین دو مفعول علم تو. اینجوری ترکیب میکنن، محل اعرابی میدن به، چون محل اعرابی میدن، محل اعرابی باید نقش بپذیره دیگه، به خاطر نقش آمده باشد، استنامش میگن جانشین دو مفعول. قبلا تو عبارت قبلی اشاره کردم جانشین دو مفعول.
اگه بهش نصب بدیم دیگه
نمیتوانیم نصب بدیم، معلقه دیگه. بله دیگه اینجا که عرض اینجا دیگه، اینجا تو این مورد که الغا باشه اگر نصب بدیم مفعوله، مفعول اول دوم، حالا ممکن مفعول اول مقدم باشه یا مفعول دوم مقدم باشه، اون دیگه اشکالی نداره. نه دیگه الغا نشده، جواز الغا داره در اینجا اما ملغا نشده است. ملغا شدن زمانی است که اعراب نسبی نپذیره دیگه، اگر منصوب بشه دیگه ملغا نشده است دیگه. ملغا یعنی از بین رفت، عملش از بین رفت، عملش که از بین نرفت. خاتمت اوا تنازع عاملانه ظاهرن. خوبه این سوالات دوستان غالبا هم دیدم ناظر به ترکیبه، من گاهی مثلا یه بحثی پیش میاد تو عبارت نیست، یعنی لازم در حد عبارت لازم نیست ما عرض کنیم، ولی همین مقدار که دوستان ذهنشون هست ترکیب رو بپرسن مناسبه که ترکیب هم برای دوستان روشن بشه. آخرین بحثی که ایشون در حدیقه ثالثه مطرح می‌فرمایند باب مهم تنازعه. خب حدود 10 دقیقه فرصت داریم، عزیزان عنایت کنن من بتونم به یک جای این بحث رو برسانم. خب ایشون میفرمایند که دقت کنن عزیزان من، اذا تنازع عاملان ظاهرا بعدهما فلک اعمال و ایهما شئت. اگر دو عامل در یک اسم ظاهری نزاع بکنن، اونم اسم ظاهری که بعد از اینها قرار گرفته، میتوانی هر کدام را عمل بدهی. برای روشن شدن این جمله که نتیجه روشن شدن این جمله نتیجه بحث روشن شدن بحث تنازع است، ما باید چند نکته عرض بکنیم. نکته اول اصطلاح. من دو تا اصطلاح رو برای دوستان توضیح بدم. اگر گفتیم متنازع، متنازع چیه؟ اون عامل‌های نزاع کننده رو میگن. باب تفاعل هم هست، مشارکت رو میرسونه دیگه. یا عامل تنازع گفتیم. این که روشن. اگر گفتیم متنازع اون فیه چیه؟ اون مأمور، همون اسم ظاهر، اون مأموری که عاملها در اون نزاع میکنن، سر او دعوا دارن میکنن. این یه نکته. نکته دوم، اسم این باب چیه؟ اینم لازمه بالاخره دوستان میشنن. اسم این باب چیه؟
مفسری ها میگن باب تنازع. کوفی ها چی میگن؟ اگر احیانا شنیدید میگن باب الاعمال. مفسری ها میگن باب تنازع، کوفی ها میگن باب الاعمال. یه وقت باب الاعمال شنیدید تعجب نکنید، همین باب تنازعه. این نکته دو. نکته سوم، تنازع بین دو عامل و بیش از دو عامل ممکنه محقق بشه. یعنی تنازع منحصر در دو عامل بله نیست. از اون طرف متنازع اون فی ممکنه چند تا باشه؟ یکی باشه، دو تا باشه یا بیشتر. یکی باشه، دو تا باشه یا بیشتر. لذا اولا همیشه باید تعداد عامل های نزاع کننده بیش از معمول باشه. ولی اگر دو تا عامل داشته باشیم، دو تا معمول، دیگه نزاعی وجود داره یا نداره؟ نداره دیگه، تقسیم میکنیم میرن پیکارشون، عامل ها دیگه مشکلی ندارن. گفتیم عامل ها دوتا و بیشتر، گفتیم معمول ها یکی و بیشتر. چرا اینجوری گفتیم؟ چون عامل اگه دوتا نباشه که دیگه نزاعی نیست، حتما باید دوتا باشه. وقتی دوتا شد معمول هم حداقلش میشه یکی، چون همیشه معمول باید کمتر از عامل باشه. این اولا بعد از لذا. ثانیا خب ممکنه دوستان بگن شما میگید بیش از دو عامل ممکنه، حالا تو معمول که ایشون اشاره نکرده، پس چرا مرحوم شیخ فرمود اذا تنازع عاملان؟ تو باب تنازع آقایان مباحث رو در مورد درباره اقل موارد پیاده میکنن. ایشون که میگه عاملان، از باب اینه که عاملان اقل موارد مورد بحثه، و الا ممکنه عرض کردم نزاع در بیش از دو عامل هم انجام بشه. لذا ما مباحث رو در دو عامل و یک معمول همیشه پیاده میکنیم، دو عامل و یک معمول. یه نکته دیگه هم عرض کنم برای دوستان که میخوان، بعضن عرض میکنیم بعد رو مثال ها کار کنم، ممکنه خودم سر کلاس خب فرصت نشه، اما برای ذهنیت ایجاد شدن مناسبه. عامل هایی که نزاع میکنن، این تو ابواب مختلف ما این نکته رو میگیم، ممکنه فعل باشن، ممکنه شبه فعل باشن، اسم فاعل باشه، اسم مفعول باشه. لذا ممکنه هر دو فعل باشن، هر دو شبه فعل باشن، یا اولی فعل دومی شبه فعل، اولی شبه فعل دومی فعل. این چهار تا ایجاد میشه. حالا من مثالم دارم معطل نمیشن. اینم از این نکته. سوال نکته پنجم، آیا ضمیر متنازع اون فیه قرار میگیره یا نمیگیره؟ نکته پنجم پاسخ به این سواله، آیا ضمیر متنازع اون فیه قرار میگیره یا نمیگیره؟ در جواب میگیم خب دوستان میدونن ضمیر یا ضمیر متصل است یا منفصل. ضمیر متصل اجماعا متنازع اون فیه قرار نمیگیره، اصلا معنا نداره متنازع اون فیه قرار بگیره. چرا؟ چون هر ضمیر همیشه همراه عامل خودش، ضمیر متصل همراه عاملش استعمال میشه دیگه، عاملش معلومه، نزاعی نداریم. اما ضمیر منفصل درش اختلافه. بعضی میگن متنازع فی قرار میگیره، مثل جناب عباس حسن داره این رو. عده‌ای مثل ابن حاجب میگن قرار نمیگیره. من به مثالش هم کاری ندارم، اینا یه مقدار سنگین میکنه ما اصل بحث رو معطل بشیم، اما اینو میخوام عرض کنم. به نظر شما مرحوم شیخ وها نظرش چیه؟ بله؟ نظر عباس حسن رو داره یا نظر ابن حاجب رو؟ ظاهرا نظر کی؟ ابن حاجب. آفرین. چون ایشون میگه اذا تنازع عاملانه ظاهرا، این ظهور در این داره که ایشون اسم ظاهر رو قبول داره دیگه. نزاع در ضمیر رو قبول نداره، که جمهور آقایان نظرشون همینه، مثل جناب ابن حاجب عمدتاً به نظرم نظرشون همین، استدلالی هم مطرح کردن که من کاری ندارم به اون استدلال. بله خب و عباس سلام معمولا از خودش که نمیگه، طبیعتا ممکنه نسبت داده باشه، حالا من دیگه خیلی دقت نکردم ببینم نسبت داده یا نه. دقت کنن عزیزان، نکته ششم، متنازع فیه، اون معمول، اون اسم ظاهر لازم است که بعد از متنازع این قرار بگیره. لذا مرحوم شیخ بها چه فرمودن؟ اذا تنازع عاملان ظاهرن بعدهما، ظاهری که بعد از دو عامل باشه، چون اگر معمول قبل از متنازع این باشه، مثلا بگید زیدن ضربت و اکرمت، یا بینشون باشه ضربت و زیدن و اکرمت، باب تنازع محقق نمیشه. چرا؟ چون مسلما این معمول مال عامل اوله، مسلما این معمول مال عامل اوله. دقت کردی به نه؟ ببینید الان من مثلا میگم ضربت و اکرمت زیدن، اینجا باب تنازعه، ما یک ضربه داریم یک اکرمه داریم، اما یک معمول بیشتر نداریم، در حالی که هم ضربه معمول میخواد مفعول میخواد و هم اکرمه مفعولی میخواد، اینجا درگیری میشه. اکرمه میگه بده به من زید رو، ضربه هم میگه نزاع اینه دیگه، میگه بده به من. حالا بعد چه کار کنیم؟ خب بحث میکنیم دیگه، چه کار کنیم شما نگفتیم من. اما اگر معمول متنازع فی بیاد اینجا قرار بگیره یا بیاد اینجا قرار بگیره، قبل هر دو یا بین هر دو قرار بگیره، در این صورت معمول مسلما مال عامل اول. چرا باز مال عامل اول؟ من کاری ندارم بشه استدلال اولان آقا، استدلال مثلا درستیه، مال عامل اوله. لذایشون میگه بعد هما، خب این از مطلب اول. من در مطلب اول 5-6 نکته گفتم، بعضی نکات دیگر هم مطرح دیگه ضرورتی نداره که شما ساختار کلی بحث رو متوجه بشید. مطلب دوم، مطلب دوم تقسیم تنازع است به اعتبار خواهش عامل. ببینید عامل هایی که نزاع میکنن 4 حالت ممکنه داشته باشن، یا هر دو مرفوع طلب باشن، مثلا هر دو فاعل میخوان، میگی جلسه و قام زیدون، هم جلسه فاعل میخواد و هم قام فاعل میخواد. ضربنی و اکرمنی زیدون، هم ضربنی فاعل میخواد و هم اکرمنی. این مثالا رو عرض میکنم بخاطر اینکه فکر نکنید فاعل طلب حتما باید فعلش چی باشه؟ لازم باشه. نه، ممکنه متعدی باشه، حتی ممکنه از نواسخ باشه، مرفوع طلب باشه، اشکالی نداره مرفوع طلب باشه. دو، هر دو منصوب طلب باشن، هر دو مفعول بخوان. مثالی که الان پای تابلو نوشتم چیه؟ هر دو مفعول میخوان دیگه، ضربت و قتلت زیدن. سه، اولی فاعل، اولی مرفوع، دومی منصوب بخواد. مثلا اولی فاعل، دومی مفعول بخواد. یه مثال بذارم دوستان، ضربنی و قتلت زیدن، یا اکرمت زیدن. ضربنی مفعول داره، فاعل میخواد، اکرمت فاعل داره، چی میخواد؟ مفعول میخواد. عکس سومی، یعنی اولی منصوب طلب باشه، دومی مرفوع طلب باشه. همون مثال بالا رو عکس کنید، ضربنی و اکرمت زید، بگی چی؟ اکرمت و ضربنی زید.
حالا زیدون زیدنش بستگی داره به کدوم بریم دیگه. لذا من اعراب قرائت نکردم. اگه بدیم به فاعل طلب میشه زیدون، اگه بدیم مفعول طلب میشه چی؟ میشه زیدن. چون بدون توجه به اعراب مادر اگر بگید زیدن است که خب میدیم باید بدید به اون مفعول طلب دیگه. خب یه جمله دقت کنن عزیزان. اصل اولیه طبق نظر همه علماء بصری و کوفی این است که هر کدام از دو عامل متنازع میتوانن در اون متنازع امتی عمل بکنن. یعنی میتونیم معمول رو بدیم به عامل اول، عامل دوم بشه مهمل. یه جمله بگم دقت کنید تعبیر من روشن‌تر بشه، وقت که نداریم این دار عجله میکنه میمانه. از این دو عامل تابلو رو دقت کنید، اگر من زید رو دادم به ضربه یا دادم به اکرمه، زید به هر کدام که داده شد اصطلاحاً به اون عامل چی میگن؟ بله؟ میگن معامل. اون عامل دیگری که به تعبیری سرش بیکلاه مونده معمول به اون ندادیم، به اون چی میگن؟ میگن مهمل. اجماع نظر آقایان بصری و کوفی اینه، میگن هر کدام از دو عامل میتونه مهمل بشه، هر کدام مهمل جایزه. اما در این که کدوم بهتره اختلاف شده، در این که کدام بهتره، آیا عامل اول بشه مهمل یا عامل دوم بشه مهمل، در این چی شده؟ بله؟ اختلاف شده است. آقایان بصریین گفتن دومی عمل بکنه بهتره بشه مؤمل. کوفیا چی گفتن؟ گفتن اولی عمل بکند بهتر است بشود مؤمل. این کاش 5 دقیقه ما فرصت داشتیم که بحث رو جایی میرسوندیم. از آن ساعت چنده الان؟ 1:02 دقت کنید. خاتمتون، اذا تنازع عاملانه، اگر تنازع بکنن دو عامل، ظاهرن مفعول تنازعه، در اسم ظاهری که بعدهما، این اسم ظاهر بعد از اون دو عامله، فلکه پس برای تو است، اعمال و ایهما شئته، اعمال هر کدام از این دو عاملو که خوند خواستی. ببینید چرا میگه هر کدام خواستی اعمال بده؟ چون عرض کردم بصری و مکتب بصری و کوفه اجماع نظر دارن، میگن هر کدام عمل بکنن اشکالی نداره، الا بله هر کدام عمل بکنه اشکال نداره، اما کدوم بهتره؟ الا ان البصریین یختارون الثانیه، بصری ها اختیار کردن دومی رو، میگن دومی عمل بکنه بهتره. چرا؟ چند تا دلیل گفته. بعدش میگه ول کوفیونه الاوله، کوفیون میگن اولی عمل بکنه بهتره، باز چند تا دلیل گفته. ادله این آقایان و محضر شما عرض بکنم طرح اصل بحث و نکته پایانی ایشون میمونه انشاءالله اگر عمری باشه برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Oh, man. Oh, man.